شما فکر میکنید که بهتره رئیس بعدی فدراسیون که در تاریخ 10 اسفند قرار مشخص بشه فوتبالی باشه، گزینه یک رو به 30900 بفرستید، اگر فکر میکنید غیر فوتبالی باشه باز گزینه دو رو به شماره 30900 بفرستید، اگه فکر میکنید که فرقی نمیکنه حالا هر کی میخواد باشه باشه باز گزینه 3 رو به 30900 بفرستید.
خیلی متشکرم، فاصله بگیریم با یک میهمان گرانقدر صحبت خواهیم کرد. طولانی ترین رئیس فدراسیون فوتبال کشورمون در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پشت خط ارتباطی ماست، جناب آقای علی کفاشون، که خودش هیچ وقت فوتبالیست نبوده، در رشته دو و میدانی در دوی 110 متر بامانه فعالیت میکرد، رئیس سابق فدراسیون دو و میدانی و همینطور دبیر سابق کمیته ملی المپیک. آقای کفاشیان سلام و شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جا متوجه شدیم بعد هم خدمت شما و همطور شنوندگان عزیزمون عرض سلام و شب بخیر داریم. بسیاری آقای چیا
بله
چیا هم شنیدم شدم سلام از کنم خدمتشون و سلامت باشین. بله آقای متوجه، ما اصلا پامون طالبه توپ هم نخورده،
یعنی حتی کنار اون پیست تارتان توپ نبود هیچ وقت، یالی یه شوتی بزنید
والا توپ که می اومد اونجا جلوی دویدن ما رو می گرفتن، برای این ما همشون ناراحت بودیم از دست فوتبالیست‌ها، می گفتیم بابا فوتبال که میاد یه کاسه با کاسه.
خب آقای کفاشیان، اگر شما به عنوان یک مدیر ورزشی، خب به هر حال سابقه شما در ورزش سابقه بسیار زیادیه، شما ترجیح میدید که رئیس آینده فدراسیون فوتبال فوتبالی باشه فوتبالی نباشه، یا برای شما تفاوتی نمیکنه؟
به اینجا متوجه، بالاخره این که فوتبالی باشه یا فوتبالی نباشه به نظر من مهم اینه که کسی که میاد دلش برای فوتبال بسوزه، دلش برای مردم عزیزمون که این همه علاقه من به فوتبال هستن برای اونها بسوزه و دوست داشته باشه برای فوتبال کار کنن. قطعا یک مدیر وقتی میاد باید مدیر باشه، مدیر که میاد نیاز نیستش که علم و فن مربیگری و بازی رو بدونه، علم و فن داوری رو بدونه، نیازی نیست، همین که مدیر باشه و بتونه بهترین ها رو انتخاب کنه، بهترین مربی رو بیاره، بهترین نیروها رو بیاره در کمیته های مختلف فدراسیون و اونها رو کار به دست اونها و نظارت بکنه، منابع لازم برای توسعه کارشون فراهم بکنه، به نظر من این مدیر مدیری که میتونه کار رو انجام بده. ضمن این که در فوتبال به فرق عمده‌ای که با سایر رشته‌های ورزشی هم داره، هم بسیار بر مسائل سیاسی مسلط بشه، مسائل اجتماعی و مسائل جامعه شناسی و مسائل اقتصادی رو بعد خوب در واقع هماهنگ کنه، تنظیم بکنه که بتونه در واقع یک منابع رو در اونجا بیاره، ارتباطات بین‌المللیش بسیار بسیار مهمه که بتونه ایجاد بکنه. در واقع یک همچین مدیری باید مدیر بوده باشه که در دوران قبل مدیریت یا اقل بخشای کلانی رو کرده باشه یا مدیریت خودش نشون داده باشه، این که بخواهیم تازه حالا مثلا بیاییم از نو دوباره این نفر بیاد و بعد آموزش پیدا بکنه و ببینه و ساخته بشه و پرداخته بشه، این به ذره فوتباله یه مقداری واقعا مشکل خواهد بود. این باید جامعه نگر باشه، همه چی بالا ببینه و بشنه فوتبال رو در همه بخشاش اداره کنه.
آقای کفاشیان من خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، خواستم
آقای متعهدشون این سوالا رو پرسید از سوال اصلی. پس شما نظرتون اینه که همه جامعه شرایط باشه دیگه، سه تا گزینه رو در هر ایران
قتل های چیا همین چاره. ببینید اینکه مثلا ما بگیم که یه نفر که حالا مثلا فوتبالیست بوده، منظور شما فوتبالی همینه دیگه، که فوتبالیست بوده یا مثلا فوتبال داوری بوده یا هم چیزی مثلا فرضی بیاد، این واقعا مشکلات فوتبال کشور ما رو حل نمیکنه. مشکلات فوتبال ما نیمی بیشترش از بیرون از فدراسیون موج میزنه، بیشترش در خارج از ایران موج میزنه و خیلی ما بدونیم کسی که نیاز بتونه با بیرون تعامل برقرار کنه، با مجلس، با دولت، با وزارت ورزش، با نهادهای نظارتی و بتونه در واقع هماهنگی خوبی در داخل به وجود بیاره، همچنین امور بین‌المللش هم بتونه قوی باشه. من واقعیت اینه که در این خیلی زیادی که دیدم حالا مخصوصا تو آسیا کمتر خیلی به نظر شاید انگوش شما بوده که مثلا یه موقعی یه مدیر مثلا که خوب خوشم فوتبالیست خوبی بوده باشه اومده باشه در رفت فدراسیون باشه، بودن بازی کردن بعضیشون ولی امیدتا مدیر بودن و خاطر مدیر بودنشون بوده که اومدن و در واقع مریشن. من فقط یادم آقای سعید بود از عراق که اصلا قرمان اون موقع ماره فیلان یه بارم گلم زده بود اینا. اون فقط بود که رئیس فدراسیون موفقی بود که خب اونم بعد از زمان بعدیه رفت کنار. ولی عمدتا به اینکه یک فوتبالیست بوده باشه، یک قهرمان توی داشته باشه، نباید اکتفا بکنیم، باید یک مدیر باشه که بتونه در واقع مدیریت کنه.
آقای کفاشن، الان چالش های رئیس جدید به نظر شما چی هست؟ حالا بحث قرارداد ویلموتس، بحث ساختمان فدراسیون، بحث درآمدزایی تبلیغات محیطیه، این مشکلاتی شما دارید میگید،
یعنی شما چیزی نیستش که نباشه.
خیلی مشکل زیاده، یعنی
در این یک سال، بله در این یک سال و نیم شما خودتون میدونیم،
بله
همه چی فراهم شده الحمدلله برای اینکه در واقع مشکلات ایجاد شده و واقعا یه رئیس جدیدی که میاد مثلا یک سال و نیم و انشالله خدا بهش رحم کنه که بتونه خوب اداره کنه، مدیریت کنه که تیم برای جام جهانی چه مقداری بالاخره از این تنش‌ها کم بشه، بتونه خودش رو راه سازندگی رو ادامه بده.
حالا شما که در اومدید اون دوره خواستگار زیاد داشت صندلی ریاست، الان میگه خواستگار زیاد نیستن، درسته؟
خواستگار چرا، حالا بالاخره پیدا میشه میام، ولی خب واقعا شاهان بالاخره زمانی که یک نفر میاد به جای ریاست کنه در فدراسیون، فقط اون فردی نیست، اولا باید یه هیئت رئیسه‌ای داشت که همیار همپا همراهش باشه، هیئت رئیسه‌ای نباید کسی بیان که دنبال کار خودشون رو گرفتن یه موقعیتی باشن، این یک. بعدم واقعا مهمه در فوتبال همه کشورهای دنیا اون حاکمیتش به خاطر که مردم به فوتبال علاقه دارن حمایت میکنه فوتبال. اینجا الان در خیلی موارد میدیم که اون وزیر کس که میمند اون بالا یا میخواست حرف خودشو بزنه یا میخواست شما بزنه که نفرت خودشو بیاره، خب اینا فوتبال صدمه میزنه، این شخص ما نمیتونیم یا روز بریم، باید حمایت بشه اون مدیری که میاد، هر کس هست احترام بزنم به رأی مجمع که 4 سال این نفر انتخاب کرده و حمایتش کنه، نه به خاطر اون فرد، والا به خدا شما خودت که دیدی آقای معتمد هر به ما تیم میبرد و موفق میشد، میگفتم به به عجب ورزش کرده با غیرت و مربی خوبی، هر حالا میباختن پسو به ما میدادن.
چند بارم خیلی خیز برداشتن که شما رو وادار به استعفا بکنن،
دقیقا نمیتونه، یعنی ما یه بار تیم اونجا اون رفته بود حتی از وزر ورزه یه گروه اومدن دوست نفر اصلا دوستانی که حالا هم که اصلا شما بله شما استعفا بده، اونا تو حاله که میگه اصلا نمیدن، چون الان من از فوتبال نیست که من استعفا بدم، یعنی اینها یک جریان هایی که فکر میکنن که مثلا با استعفا یک کسی و رفتنش و اخراج کردن و زدنش فوتبال درست میشه، نه درست نمیشه. من نمیخوام بگم که من در فوتبال حالا خیلی بلد بودم یا مدیریت داشتم، من تو معاونت وزارت ورزش بودم، در دیپلم المپیک بودم، یا ولی اون ثبات و مدتی که بنده تونستم دووم بیارم این باعث شد یه مقداری نظمی در فدراسیون و یه موفقیتی
در دوره دوم واقعا موفقیت بود.
بله اصلا آقا من در یک سال یه سال اول اصلا نمی‌دونستم چیکاره هستم، کی هستم، کجا هستم،
صندوق خالی هم تحویل گرفتی، درسته؟
بله با دست خالی و با بدهی زیاد و با همپاشتگی بعد تازه اومدیم رو قطعه گفتیم اول داشتم نرفتیم جام جهانی بخواد اینکه ما نمیستم مرتبر کیه، هر کسی که میگفت میآوردی باز اون میگفت اولو ازار، خب اینا از بیتجربیه، وقتی یه مدیری باشه بلد باشه و صبر کنه بره جلو کار ببره قطعا موفق میشه، زمان هم بایدش بدید، زمان بدیم، هر روز مدیر که نمیدونم چیزیست که یه عوض بشه این بده اون بیاد، اینها هم حمایت هم یه حیث ای که در واقع بتونه گره از یک بخش از مشکلات فوتبال باز کنه، واقعا اینا مهمه.
خیلی متشکرم از شما کفاشیان،
باعث
مرد سلامتی میکنیم،
شبتون بخیر،
محبت شب شما خوش، خیلی متشکرم،
خدا حافظ شما.
وقت اضافه.
آقا معلوم و مشخص دیگه این آقا سکوها دستشه، هر کی هم بیاد موفق نمیشه، چون بانده این آقا توی نسان دا قیام قیامت.
حواشی فوتبال ایران را در وقت اضافه پیگیری کنید.
کار چاقون دارن که به عنوان نماینده اسمشون رو گذاشتن، اگه نیاز باشه من اینا رو میگم، کار چاقونن.
وقت اضافه.
این برنامه رو میتونید که روزهای جمعه ساعت 20 تا 21 بشنوید، برنامه کاملا فوتبالی رادیو ایران، اما نظرسنجی برنامه ما رو هم از دست ندید و در اون مشارکت بکنید. ترجیح میدید که رئیس آینده فدراسیون فوتبال جزء کدام دسته باشه؟ گزینه اول فوتبالی باشه، گزینه دوم فوتبالی نباشه و گزینه سوم تفاوتی نمیکنه. 30900 سامانه پیام کوتاه برای ارسال نظر شما شنوندگان محترم. بخش بعدی برنامه رو بشنوید از رادیو ایران، وقت اضافه در خدمتتون هستیم.
سلام خدمت شنوندگان از رادیو ایران، من علیرضا محرمی هستم. همونطور که مستحضر هستید، سال سخت 2020، سالی که با کرونا عجین شده بود و همه دنیا روزهای سختی رو پشت سر گذاشتن، به پایان رسید. اما اتفاقات جالبی برای فوتبال ایران و لژیونرهای فوتبال ایران در این سال رقم خورد که در هفته پایانی می‌خوایم این اتفاقات رو با همدیگه بررسی کنیم. بیشترین لژیونرهای فوتبال ایران در فوتبال قطر شاغل هستند که با توجه به تعطیلی نیم فصل لیگ ستارگان قطر، مهمترین اتفاقی که در این هفته رقم خورد جدایی رامین رضاییان از الدوحیل بود و این بازیکن به صورت قرضی راهی از سیلیه شد.
دوست دارم تو زمین دوباره برای باشگاه بزرگ پرسپولیس بدرخشم، ولی خب من تحت قرارداد باشگاه الدوحیلم. حتی اگه باشگاه بزرگ پرسپولیس یعنی کامل میومد جلو، یعنی من میدونم منو میخوان، ولی هیچ وقت نمیده منو به باشگاه بزرگ پرسپولیس، چون پرسپولیس رقیبشونه تو باشگاه آسیا.
ما سر میزنیم به لیگ پرتغال، جایی که مهدی طارمی تونست دو گل در بازی پورتو مقابل گیمارش برای تیمش به ثمر برسونه و پایه‌گذار اصلی پیروزی 3-2 تیمش بود. طارمی در پایان هم به عنوان بهترین بازیکن هفته لیگ پرتغال انتخاب شد و البته با دو گلی که به ثمر رسوند، خودش رو در سال 2020 17 گله کرد و به عنوان بهترین گلزن لیگ پرتغال انتخاب شد. امیر عابدزاده دروازه‌بان تیم ماریتیمو که بار دیگه به ترکیب تیمش برگشت، تونست از سمت سایت 90 میل به عنوان بهترین دروازه‌بان آسیایی شاغل در فوتبال اروپا انتخاب بشه.
در دروازه امیر عابدزاده، امیر میزنه، چقدر خوب میگیره، چقدر خوبی تو پسر عابدزاده.
سر میزنیم به لیگ اوکراین، جایی که شهاب زاهدی به عنوان سومین بازیکن برتر لیگ اوکراین در سال 2020 انتخاب شد که این اتفاق هم میتونه برای مهاجم فوتبال ایران که در لیگ اوکراین تونسته بدرخشه اتفاق مهمی باشه و شاید بتونه سکوی پرتابی برای این لژیونر باشه. سردار آزمون به هر حال یکی از مهمترین لژیونرهای فوتبال ایرانه که الان جزو بهترین گلزنهای تیم ملی هم محسوب میشه. سردار در پایان سال 2020 تونست به عنوان دومین ورزشکار برتر روسیه که از بین ورزشکارهای خارجی انتخاب بشه که این اتفاق هم به هر حال برای سردار اتفاق مهمی بود و از طرفی در تیم منتخب قاره آسیا هم قرار گرفت سردار که این اتفاق هم بسیار جالب توجه بود.
من وظیفه خودم انجام دادم به عنوان یه بازیکن، خدا رو شکر کارم انجام دادم و خدا رو شکر میکنم الان دوباره دارم خیلی بهتر میشم و با خیلی بهتر از اینا هم بشم. امیدوارم که اون چیزی که فوروارد باید انجام بده توی بازی ها انجام بدیم و شرمنده تیم نشیم.
در لیگ برتر انگلیس هم ما نماینده داریم، علیرضا جهانبخش بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمون که در تیم برایتون فعالیت میکنه و به هر حال در سال 2020 اتفاقات خوبی براش رقم خورد که یکی از اتفاقات مهم برگردونی بود که به چلسی زد و همین اتفاق و همین گلی که به ثمر رسون جزو خاطر انگیزترین اتفاقات سال 2020 در لیگ برتر انگلیس شناخته شد و در پایان سال 2020 هم علیرضا جهانبخش تونست به ترکیب اصلی برایتون برگرده و این اتفاق میتونه برای لژیونرهای فوتبال ایران هم بسیار موثر باشه. لاندرو تروسار چاخال با یدن یدن الیس گولی رایچکا الیس تو است پیو پا پیو کارسکا پوئزیا نو پرپیکنی گول в другим колейним мечу колейний раз
همراه برنامه زنده وقت اضافه از رادیو ایران هستید. اما در روزهایی که گذشت رقابت فوتبال باشگاه برتر ایران برگزار شد، هم هفته نهم بازی‌ها در جریان، همچنان هم هفته دهم و هم مسابقات معوقه تیم فوتبال پرسپولیس برگزار میشه. زمین این که خب هنوزم که هنوزه باشگاه‌ها اعتراض دارن به برنامه‌ریزی رقابت فوتبال باشگاه برتر کشورمون. در همین هفته معلوم شد که 22 دی زمانی خواهد بود که شهرآورد هم برگزار خواهد شد، یعنی دوشنبه این هفته که خواهد آمد، نه هفته بعد.
بله حالا با توجه به این که رقابت‌های عقب افتاده دارن تیم‌ها، یعنی هم پرسپولیس هم حریفای پرسپولیس، و الان استقلال هم با یک بازی کمتر با 15 امتیاز در صدر هست، یک بازی عقب افتاده داره استقلال هم. و خب در هفته‌ای که گذشت پرسپولیس دو بازی انجام داد مقابل نساجی و زوبان که هر دو رو مساوی کرد. خب حالا اگر پرسپولیس دو بازیشو ببره، دو بازی آینده‌شو، باز 16 امتیازی میشه، میره در، یعنی طبق جدولی که هست نسبت به استقلال میره در صد قرار میگیره. ولی بحث اینه که پرسپولیس بازیش سخته، یعنی الان یه بازی با سپاهان دارن،
برنامه سه‌شنبه برگزار میشه دیگه، درسته؟ بله.
یه بازی با
دوشنبه
استقلال دارن، هفته بعدش با فولاد دارن، یعنی سه تا تیم قدرتمند لیگ، یعنی سپاهان، استقلال و فولاد. ضمن اینکه خب تو بازی‌های افتاده گلگوهر هم هست، مثلا اینکه الان بازی که ترتیبش اعلام شده،
گلگوهر هنوز زمان بازی
اعلام نشده ولی اونم هست، یعنی پرسپولیس بازی سختش مونده و یکم الان هواداران این تیم و نگران هستن. ضمن اینکه حالا استقلال هم در مقابل گلگوهر نیمه اول 20 دقیقه نیم ساعتی خوب بود، بعدش دیگه رفتن تو لاک دفاعی، و اگر رشید مزاری نبود واقعا استقلال ممکن شد بازی اصلا ببازه، مساوی که هیچی. یه افتی رو شاهدیم در تیم‌هایی که فصل قبل خوب بودن، یه افتی رو شاهد هستیم. حالا میگم استقلال درسته با 15 امتیاز در صدر هست با یه بازی کمتر، ولی خب انتقادات از آقای فکری، نحوه چینش بازیکن‌ها، استفاده از مهره‌ها، مسئولیتایی که حالا بازیکن‌ها دارن،
میلیچ هم امروز اختیار باشه قرار دادن،
میلیچ هم در اختیار باشه گذاشتن، میگن با دیابات هم زیاد رابطه خوبی نداره آقای فکری. دلیلش چیه نمیدونم، شاید از اینکه آقای دیابات مصدوم شده ناراحته، یا شاید کلا خارجی پسند نیست آقای فکری. در هر صورت شرایطی هست که لیگ برتر حالا سر شکل هنوز نگرفته آقای معتمد، بخاطر این برنامه ریزی هم هست که سر شکل نگرفته، ولی هرچی تو تا باید پرسپولیس رو برسونن به اون بازی که بقیه تیم ها دارن. چند تا خط تیره جدول داره، یکی برد ماشین سازیه، یکی هم باخت پرسپولیسه.
بله،
یه خط تیره هم فکرم هست، حالا من حضور زندم جدول شما ببینید، این خط تیره هنوز هستن و پرسپولیس تیمیه که خب راحت نمیوازه، خیلی راحت نمیوازه. داوری هم که گفتیم بحث کردیم هفته پیش در رسانه‌های دیگه هم بحث بود، مشکلات زیادی دارن داوران ما که باید بهشون رسیدگی بشه.
ولی این واقعا به طور مثال آقای سواد وفاپیشه داور مسابقه تیم ماشین سازی و سپاهان، این شهامتش برای گرفتن 5 تا پنالتی قابل تحسینه. ایشون خب داور جوانیه، اولی مسابقه در رقابت‌های فوتبال لیگ برتر سود زد. حالا کاری نداریم، میگن اصلا ممکنه پنالتی کیروش استانی یکم سختگیرانه بوده باشه یا چیزی،
خوبه این شهامت، واقعا
این شهامت خیلی خوبه، یعنی واقعا
داورای ما نترسن از اسپانیا، از اسپانیا نترسن، از تیمای بزرگ نترسن، اخراج کنن، اختار بدن پنالتی بگیرن.
چون گذشته بودن داورانی که مثلا تحت تاثیر شرایط مثلا سود می‌زدن،
الان هم هستن، الان هم هستن داوری. حالا این بحث رو ما حالا بررسی خواهیم که در هفته آینده به نیم فصل که برسیم بیشتر میتونیم بررسی کنیم با اعداد و ارقامی که حالا در اختیار داریم، ولی واقعا اینکه داوران شهامت داشته باشن، تصمیم درست رو بگیرن، پنالتی درست رو بگیرن، اگه پنالتی اشتباهی گرفتن تصمیمشون رو برگردونن،
یا یه اشتباه با اشتباه دیگه نخوان جبران بکنن،
بله این میتونه به اینکه حق به حقدار برسه کمک کنه. حالا با توجه به شرایطی که هست فعلا وی آر نخواهد اومد فوتبال ایران، چون کسی 30,000 دلار رو حاضر نیست هزینه کنه، نه باشگاه، نه فدراسیون، نه وزارت ورزش، نه اداره کل
بله
ورزشکاران استانها. پس ما وی آر رو فعلا نخواهیم داشت و الکی نباید بریم در باد داشتن وی آر بخوابیم، ولی داوران رو تقویت کنیم، حمایت کنیم، پولشون رو سر وقت بدیم، پروازشون رو خوب بگیریم، هتلشون رو خوب بگیریم، و واقعا این داوران اگه نباشن بازی برگزار نمیشه.
بله، شما اشاره کردید به خط تیره جدول، خب تیم زباهن هم فعلا نبرده.
آره این خط تیره زباهن
بود. مسابقات یعنی تیم‌های ماشین سازی و زباهن نبردن، پرسپولیس هم نباخته. اما در هفته که پیش رو خواهیم داشت، استقلال روز دوشنبه 15 دی با آلومینیوم عراق بازی خواهد کرد. تیمی که در سال‌های قبل آقای محمود فکری سرمربی اون هم بوده. تیم فولاد با مثل رفسنجان مسابقه خودش رو انجام خواهد داد. صنعت نفت آبادان میزبان نفت مسجد سلیمان خواهد بود و شهر خودران با سایپا بازی میکنه. روز سه‌شنبه 16 دی مسابقه پیکان با نساجی انجام خواهد شد. شاید آخرین فرصت برای آقای فاضلی سرمربی نساجی باشه این بازی، و زباهن با تراکتور مسابقه مهمی رو انجام خواهند داد. همین روز هم تیم فوتبال پرسپولیس بازی عقب افتاده خودش رو برگزار خواهد کرد، یعنی سه شنبه‌ای که پیش رو خواهیم داشت پرسپولیسی ها با سپاهان بازی مهمی رو برگزار میکنن. اما بخشی رو بشنوید تا اینکه بحث بعدی و پرونده بعدی رو در کنار شما شنوندگان محترم باز کنیم.
سکانس برتر هفته، حراج ساختمان فدراسیون فوتبال. شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی در ابتدا اعلام کرده بود تنها تا پایان دیماه سال 99 برای تسویه حساب از سوی فدراسیون صرف خواهد کرد و اگر پول آنها به صورت کامل به همراه جریمه دیر کرد پرداخت نشود، با حکم دادگاه روال رسمی فروش ساختمان فدراسیون فوتبال انجام خواهد شد. در این وضعیت اما با دخالت نهادهای نظارتی، وزارت ورزش دیگر امکان ورود به این پرونده و پرداخت پول به هر عنوان به فدراسیون فوتبال و شستاران ندارد و خود مدیران فوتبال هم در بدترین شرایط اقتصادی ممکن قرار گرفتند و معلوم نیست که از چه راهی می‌خواهند این رقم سنگین را برای جلوگیری از حراج ساختمان به شستا بپردازند. حسن محمدی مدیر روابط عمومی شستا:
اولا به عنوان قرض پرداخت شد از حساب ارزی فدراسیون فوتبال که نزد بانک ملی بود به تاریخ 1 فروردین 1399 شکل دریافت شد. این مصوبه یک سال اعتبار دارد و چون پاییز 98 بود به نوعی مثلا پاییز 99 برداشت می شد از اون مصوبه، پرداخت نشده و مستنداتی که به دادگاه ارائه کردیم و طرح دعوای حقوقی کردیم، خب دادگاه و مراجع قضایی حکم رو صادر کردن.
اخیراً اما شایعاتی درباره بعضی از راه‌های تسویه حساب با شستا شنیده میشه که برای درست یا غلط بودن اون باید منتظر اظهارات رسمی فدراسیون فوتبال باشیم. مثلا درآمد حدود 450 هزار دلاری فدراسیون فوتبال از انتقال علیرضا جهانبخش به برایتون که از طریق مکانیزم مشارکت با پیگیری یک تیم حقوقی به مرحله نهایی دریافت رسیده است. پیش از این وزارت ورزش و جوانان 800 هزار یورو از بدهی فدراسیون را به شرکت شستا پرداخت کرده و در حال حاضر حدود 1,200,000 یورو به همراه سود تأخیر باید از سوی فدراسیون به شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی پرداخت شود. حسن محمدی مدیر روابط عمومی شستا:
در چند مقطع زمانی پول هایی به صورت ریالی پرداخت شد، چون این پول رو به صورت در واقع یورو پرداخت کرده بودیم.
بله.
طبیعتاً خب پول رو هم به صورت یورو دریافت خواهید کرد. حالا این که عرض می‌کنم به صورت یورو میتواند در واقع قیمت روز یورو محاسبه بشه. طبیعتاً این 16 میلیارد هم در مراحل زمانی که پرداخت شده قیمت یورویش محاسبه میشه و از این میزان کسر میشه.
اما روز چهارشنبه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی درباره مزایده و حراج ساختمان فدراسیون فوتبال گفته بود:
جناب آقای سلطانی فر وزیر محترم ورزش بنا به مذاکراتی که با هم داشتیم بعدش اونه که به طور قطعی و یقین تا پایان سال در چند ماه باقی مانده نسبت پرداخت بقیه بدهیشون به مجموع شرکت‌های بخش تعاون اقدام کرد.
صحبت‌های وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی نشون میده فدراسیون فوتبال باید باقی مونده بدهی 63 میلیارد تومانیشو به شستا بپردازه، در غیر این صورت در سال 1400 شاهد حراج ساختمان فدراسیون فوتبال خواهید بود.
اما درباره همین موضوع با جناب آقای صفی الله فقانپور گفتگو خواهیم کرد، مسئول امور حقوقی فدراسیون فوتبال. آقای فقانپور سلام و شب بخیر.
عرض سلام خدمت حضرت عالی و مهمانان گرامی شما و همینطور شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزار.
آقای فقانپور سلام، شب بخیر.
سلام آقای سعادی، خوبی شما؟
حال شما خوبه، شما
شما بخیر باشید.
آقای فقانپور این آیتم رو شنیدید؟
بله.
چقدر با داده ها و اطلاعات آیت موافقید؟
این پروسه‌ای که الان درگیرش هستیم با حضور بزرگان کشور شروع شد، قطعا با حضور بزرگان کشور حل و فصل خواهد شد. مثلا با تقاضای رئیس فدراسیون وزیر محترم ورزش نامی به وزیر محترم سمت زده بودن و با تقاضای وزیر محترم سمت و وزیر ورزش معاون اول محترم رئیس جمهور وارد این کار شدن و مجوز دادن و از طریق مجوزی که از ستاد ملی مبارزه با تحریم گرفته شد، این پول به حساب آقای ویلموس سرمربی تیم ملی سابق فوتبال ایران در ترکیه واریز شد. این که 60 لطف کردن در اون مقطع این مشکل فدراسیون رو حل کردن بحثی درش نیست، ولی در همون زمان این بحث مطرح بود که این پول بایستی بعد از این که فدراسیون فوتبال مطالبات خودش رو از فیفا دریافت کرد پرداخت کنه. و اصلا بحث این نبود که ما در اون مقطع زمانی
و فدراسیون چک داده بود به 60 31 1 99،
ببین چک نبود،
تضمین بود، ضمانت نامه بود.
ببین از چک وقتی میگیم باید به صورت قانونی صادر بشه. چک قانونی اینه که صاحبان امضا که در نزد بانک در کاردکس بانک امضا دارن باید اون چک رو امضا بکنن.
بله.
این چک های فدراسیون با امضای رئیس فدراسیون، مور فدراسیون و امضای خزاندار معتبر هست
که نیست هیچ کدوم،
که این چک نه امضای ریاست فدراسیون رو داره نه مور فدراسیون رو.
بله.
بنابراین این چک به صورت اگر قرار بود که ما چک بدیم بابت این طلب، خب بایستی چک درست میدادیم.
آقای فرهانپور، آقای فرهانپور، این صحبتایی که شما میفرمایید همه رو تو این دو روز اخیر شما چهره اول رسانه فوتبال کشور بودید، خب هر جا ما میزدیم تلویزیون رادیو صدای شما بود. بذارید حرف جدید بزنیم. خب
حرف جدید اینه که
سوالمو بپرسم آقای فرهانپور. حرف جدید اینه که شما اون موقعی که در فدراسیون این 2 میلیون یورو رو گرفتید، بهتر بود که از 60 پول ریالی میگرفتید 25 میلیارد تومان، میرفتید از بازار مثل دوره آقای کفاشن که برای آقای کیروش دلار از میدون فردوسی میخرید، میرفتید از بازار 2 میلیون یورو میگرفتید با 25 میلیارد تومان ریالی از 60 میگرفتید. پیش بینی هم میکردید که این قیمت ارز ماشاءالله بالا پایین میشه. این پیش بینی نشده، شما ریالی نگرفتید، دلاری یورویی گرفتید. 60 تای بیچاره هم حق داره، میگه آقا من یورو دادم، یورو میخوام، حالا قیمتش هر چقدر است میگه ما به ما ربطی نداره. اصل قضیه اینه، اون موقع باید ریالی از 60 گرفته میشد.
بله، حرف زدن که آقای فادی خیلی راحته. ما در زمانی که
اینو قبول دارید حرف من رو الان
حالا عرض میکنم خدمت شما. ببینید ما اصلا بحث ریالی اگه بود، ریالی قابل تامین بود، این همه تشخص نداشت.
خب 25 میلیارد تومان اگه اون موقع میدادید الان باید 63 میلیارد بدید.
ببینید تامین مبلغ 25 میلیارد تومان به صورت ریالی در داخل کشور در اون مقطع زمانی آسان بود، اینقدر سخت نبود. ما به لحاظ اینکه بایستی این پول رو در ترکیه پرداخت میکردیم، نمیتونستیم ریالی اون رو واریز بکنیم، بایستی حتما.
بله خب بازار آزاد یورو میخرید فدراسیون، نه که بره دوباره بگه آره 60 یورو داره خوبه دیگه، یورو 60 میده
60 بدیم. مثلا نمیتونستیم انتقال بدیم، اگر اجازه انتقال داشتیم که همین الان هم اون پولی
خب شما پول از 60 گرفته فدراسیون رفته در دبی انتقال داده دیگه.
آقای فوادی همین الان اون پولی که 60 واریز کرد تو حساب ترکیه هست، بانک زراعت ترکیه الان هست، برداشت نشد، فقط صرف 76 هزار یورو برداشت شد.
بله اون پول بلوکه شده. بله ببینید پول آقای بیموتس هم بلوکه شده. بله
بله. پس بنابراین این که اون چیزی که شما میفهمید میگی حرف من قبول داری به این جهت،
من بخش اول مشکل رو میگم آقای فرهانپور عزیز. بخش اول مشکل اینه که ما الان فدراسیون فوتبال کشور یه هزینه سه برابری تقریبا دو برابر نصفی باید بده، ساختمونش هم در خطره. الان هم آقای شریعت مداری که نگفته که کمک میکنم یا حل میکنم، گفته آقا باقی این بدهی رو که میشه 46-7 میلیارد تومان تا آخر سال باید بده فدراسیون. ها رئیس بعدی بیچاره باید بیاد.
آقا ما اگر فدراسیون فوتبال مسئله رو حل کنه،